بعضی عنوان میکنن که شخصیت مثل ابوسهل مسیحی استاد ابن سینا بوده، اما میتونیم بگیم که ارتباطاتی که با هم داشتن، به هر صورت از دوری میکردن درباره محمود غزنوی، این ارتباطات خیلی کمک میکنه به تقویت بنمایه فکری و ذهنی ابن سینا در حوزه دانش پزشکی.
بله.
اما ویژگی خاصی که قانون داره تدوین اون در سه مرحله هست، یعنی تدوین کتاب قانون متأثر از خط سیر مهاجرت ابن سینا و دوری از دربار محمود غزنوی است، به دلیل نوع فکر و اندیشه یا مسلکی داشته تقارن پیدا نمی‌کرد با ذهنیت محمود غزنوی و یک مقدار هم بیم جان داشته سر این قضیه.
بله.
بنابراین در سه مرحله تدوین میشه، مدتی که حالا در سفر بوده از بلخ و بخارا بگیریم تا برسه به منطقه توس، در اونجا بخش از این کتاب تعریف میشه. مرحله بعدی زمانی هستش که مدت زمانی در شهر ساکن هستش، تحت تأثیر و حمایت ملک خاتون هست.
بله.
و در نهایت تألیف در اصفهان و همدان به پایان میرسه و در این زمین هم شاگردش نقش داشته و خیلی کمک حال بوده برای جمع‌آوری مکتوبات ابن سینا. اما ابواب و بابهایی که ابن سینا اختصاص میده، یک بخشش به گیاه پزشکی، یک بخشش به جراحی و یک بخشش هم عرض کنم خدمت شما به فیزیولوژی بدن و تشریح بدن برمیگرده، که جزء ابتکاراتی هستش که ابن سینا با توجه محدودیتی که در اون زمان وجود داشته به علم تشریح هم میپردازه و فتح بابی میشه برای سایر اطباء که برای شناخت بهتر بیماری ها به این موضوع هم توجه ویژه داشته باشن.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر تهرانوند از صحبت های خوب و آموزه های شما در برنامه سری در تاریخ ایران با موضوع 4 دانشمند ایرانی و تأثیری که این بزرگان در توسعه طب ایرانی اسلامی داشتن. با شما خداحافظی میکنیم و سپاس از همراهی شما در برنامه های گذشته.
بندم تشکر میکنم، شما رو به خدای من میسپارم.
خدا نگهدار شما. سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان محترم رادیو ایران با برنامه سری در تاریخ ایران. این برنامه هر هفته در همین ساعت تقدیم حضورتون خواهد شد. تا فرصت دیگر همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
کنی آوردم چند لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چی کار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت من طلب کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
ظهر شما به خیر باشه عزیزان شنونده. در آستانه اذان ظهر به افق تهران دعا میکنیم زندگی شما عزیزان پربرکت و سرشار از شادمانی باشه. خدای من، چشم امید که به تو میدوزم، قلبم آرام میشود و از تصور حضورت در لحظه هایم نور باران میشوم. هرگاه که تو را صدا میزنم، وجودم لبریز از عشق میشود و آنقدر شکوفا میشوم که شکوه جاودانگی را در خودم احساس میکنم. دست هایم را بلند میکنم و آسمان را در آغوش میگیرم. هوا بوی رسیدن میدهد و آسمان مژده وصل. خدا در همه دقایق جاری است. خدا نزدیک است. خدای من، بیش از اینم آرزوی نیست که روزها در بندگی تو باشم و شبها با خیال حضور تو آرام گیرم. اگر تو مقصد نباشی، زندگی دایره ای سرگردان است در گرداب دنیا. مقصدم تو باش تا راه‌های هر روزه به سرانجامی خوش رسد.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان اول تیر ماه، دلاوری از خطه بابل، شهید علی فتاحی بندی قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. تا رویش گل اذان بر شاخسار زمان به افق تهران وقت زیادی باقی نمونده. ممنون که امروز هم برای استقبال از لحظه های خواهش و نیایش ما رو همراهی میکنید. لحظه های بسیار مبارکی در پیشه، از همه شما التماس دعا دارم. به افق آفتاب. به راستی خوش به حال اونایی که اخلاق و رفتار و گفتارشون خداییه. خوش به حال اونایی که لایق عنوان و مدال عباد الرحمن میشن و زندگی و بندگیشون از جانب خدا مهر قبولی میخوره. امروز بیایید با هم به این سوال و نکته مهم فکر کنیم که مردان و زنان خدایی چه ویژگی هایی دارن؟ خیلی متشکرم که به افق آفتاب رادیو ایران در ظهر روز پنجشنبه همراه هستید. امیدوارم تا به اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همونطور که خدمتون عرض کردم، ما امروز در برنامه در مورد ویژگی مردان و زنان خدایی صحبت میکنیم، همون تعبیری که در قرآن با عنوان عباد الرحمن یادآوری شده. اما برای اینکه در این مقوله و در مورد این موضوع بیشتر کسب فیض بکنیم، در خدمت میهمان و کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای مهدی رستمی، از کارشناسان و پژوهشگران علوم قرآنی که همکنون در استودیو حضور دارن. آقای رستمی سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمتی.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه یه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام و سلام علیکم.
ارادتمندی فروغی بسطامی. آقای رستمی یه بیت شعر متناسب با موضوع برنامه ما داره که فکر میکنم به گوش همه شنوندگان عزیز ما هم آشناست، که با این مضمون که مردان خدایی کسانی هستند که پرده پندار چون دریدند، در هر جا و در هر نفس به غیر از خدا هیچ کس رو ندیدند. از این منظر و از این زاویه وارد بحث بشیم تا انشالله در ادامه گفتگو شما رو همراهی کنن.
سلامت باشه. چقدر خوب، چقدر این شعر کمکمون میکنه برای اینکه فروتنانه زیستن رو مشق بکنیم و مردان و زنان خدایی از آن جهت که با عبارت قرآنی باهاش روبرو شدیم، عباد الرحمن، ببینیم که اونها در چه مسیری راه میرن که به چنین مقامی میرسن. بله. اولین و اساسی ترین نکتهش اینه که اونها متکبر نیستند و متکبران زندگی کردن رو باهاش برای همیشه قهر کردن و خداحافظی کردن.
یمشون علی الارض هونا.
دقیقاً. و اونها در حقیقت وقتی که روی زمین راه میرن انگار که یه نسیم بهاری است که وزیدن گرفته، نه تکبری دارن نه گردن کشی دارن، نه به حقوق دیگران تجاوز میکنن. و در دل این آیه و این توصیه میابیم که بنده هرچه بنده تره به فروتنی نزدیک تره. مثلا دیدید در حدیث شریفی از پیامبر مهربانی ها هست و آمده که شبیه ترین شما به خدا صبور ترین شماست.
بله.
یا در حدیث دیگری در حقیقت وضعیت بنده نزدیک ترین حالت بنده به خدا حالت سجده است. اینا چه کمکی به ما در درک این آیه میکنه؟ این کمک رو میکنه که فروتنان زیستن اولین ستون و اولین شاکله بندگی است. لذا مردان و زنان خدایی چهرهشون متبسم، زنان و مردان خدایی روی زمین بدون تکبر راه میرن، فروتنی پیشه اونهاست، شیوه اونهاست، یعنی روش و منششون مبتنی بر فروتنانه زیستنه. یه جمله از امیر مؤمنان علی علیه السلام بگم که معروف و مشهور هست در نهج البلاغه به عنوان خطبه قاصعه، همون اول و تلیعه کلام حضرت این هست که رسول متکبران شیطانه و مگر میشه خدا فرشته ای رو یا مقربی رو به خاطر تکبرش تنبیه کرده باشه و یک نفر دیگر رو به خاطر تکبرش تشویق بکنه. این که باید خیلی خیلی مراقبت بکنیم از خودمون و مردان و زنان خدایی رو یاد بکنیم و این یاد کرد کمک بکنه که قلب ما فروتنان زیستن رو مشق بکنه.
انشالله انشالله. خیلی متشکرم.
سلامت باشید
آقای رستمی عزیز، از کارشناسان و پژوهشگران علوم قرآنی که امروز هم در کنار ما بودید. استفاده کردیم. از جناب علی التماس دعا داریم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید.
زنده باشید. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم همچنان با به افق آفتاب همراه باشید.
گاهی دستت می‌لرزه.
گاهی دستت می‌لرزه.
گاهی دستت می‌لرزه.
گاهی دلت می‌لرزه.
گاهی دست و دلت می‌لرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو می‌خرم.
اینجور وقتا پیش اومده هوای یه چیک آب شی.
شبیه آتش بشی.
نه از تشنگی.
نه از تشنگی.
نه از تشنگی که از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بی‌پناهی میشه.
شبیه غربت.
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب در تنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاض.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست.
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی.
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته. باش حرف بزن. باش حرف بزن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
به افق آفتاب.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ظهر پنجشنبه خوبی رو امیدوارم سپری بکنید و از اینکه شنونده به افق آفتاب هستید از شما متشکریم. انشاءالله تا دقایق دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات پنجم تا 21 سوره مبارکه دهر با صدای مرحوم استاد محمد عبدالعزیز حسن به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو همچون روزهای گذشته از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندیم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای رضای عزیز. عرض سلام و ادب منظر همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب، طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه ان شاء الله.
حاج آقا نکات آیات پنجم تا 21 سوره مبارکه دهر در خدمتیم.
سوره مبارکه دهر اسم دیگه‌اش سوره انسانه. جالب، ما بحثمون در این هفته رفت به سمت اینکه یه مقداری موضوع انسان رو از منظر قرآن بیشتر دنبال کنیم و ببینیم که نظر شریف کلام الهی در مورد انسان چیه. خدا تبارک و تعالی در این آیات ابتدایی سوره مبارکه انسان دو بار از انسان نام میبره، هل اتی علی الانسان حین من الدهر، یه بار در آیه اول، و دوم انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج که در آیه دوم هست، هم راجع به اینکه انسان یه زمانی نیست بوده، عدم بوده و بعد خدا به او هستی آفریده، و بعد اینکه خلقت او از یک نطفه آمیخته‌ای بوده.
درست.
بعد در اینکه انسان‌ها معمولاً دو تا سنخ و گروه هستند و آخرش هم یا بهشتی میشن یا جهنمی، در این موضوع تردیدی نیست. راجع به ابرار و نیکان که اهل بهشتن، اینها سرآمدهایی دارن و کسانی که در رأس هستند و امام و الگو و اسوه برای دیگران، که اهل بیت علیهم السلام این گونه، و سوره انسان در شأن و فضیلت اونها نازل شده به خاطر اون کرمی که داشتن. و خیلی عجیبه، حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما و خود امام حسن و امام حسین 3 روز روزه میگیرن و اون خوراک اندکی که فقط برای افطاری داشتن، نه سحری، و حاکی از هر کدوم یه قرص نان بوده، همون رو هم اطعام میکنن به مسکین و یتیم و اسیر، و اینقدر این گرسنگی بر اونها فشار میاره که اصلا وصف ناپذیره. و این سوره به خاطر اون کرم و جود اینها که در راه خدا هم انجام شد و فقط به خاطر خدا با اخلاص بی‌نظیر اتفاق افتاد نازل میشه. لذا در توصیف اونها میفرماد ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار در روز قیامت از یک جامی مینوشند که مزاج و طعم این جام و محتویاتش کافور هست، بسیار خوشبو، سفید و خوشمزه. عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه ایست که ازش بندگان خاص خدا می نوشند و هر کجا که بخوان این چشمه رو جاری می کنند. این محدودیت های دنیا رو نداره. حالا چه شد که اینها به این مقام رسیدن؟ می فهمد یوفونه به نذر، به نذر خودشون وفا می کنند، بی اعتنای به نذر نیستن. ما بعضیمون در طول زندگیمون سراغ داریم نذرهایی رو انجام دادیم، به عهده گرفتیم، وقتی که اون مطلوب ما حاصل شده انگار رنگار که نظری داشتیم دنبالش نیستیم، خیلی بده، بی تعهدی با خداست. و یا خافون یوما کان شر روح مستطیرا، و اینا میترسن از اون روزی که شرش خیلی سخت و دامنگیره و احاطه داره به افراد. اینها در عین اینکه بندگی خدا رو انجام میده، اما ترس از عقوبت الهی هم دارن، یعنی خوف و رجا با هم دیگه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا با وجود اینکه غذا رو دوست دارن یا به خاطر محبت الهی، اطعام میکنن غذای خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر. مسکین یعنی بیچاره درمانده که نون شب نداره، یتیم و اسیر هم که معلومه معناش چیه، یعنی اینا به اقشار محروم و درمانده جامعه کمک میکنن، کمکی که خودشون بهش نیاز دارن، نه چیزای اضافه‌مون رو بدیم بره. انما نطعمکم لوجه الله. در این اینکه این کمک خیلی ویژه و خاص هست و در نهایت نیاز خودشون صورت گرفته، حرفشون هم اینه که ما به خاطر خدا اطعام میکنیم شما رو. لا نورید منکم جزاء ولا شکورا. نه از شما جزاء میخوایم، پاداش میخوایم و نه تشکر، فقط و فقط به خاطر خداست. اینم حرف اینا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. و بعد میگن که ما از خدا میترسیم در این که در یک روزی که چهره ها در هم کشیده است و همه وحشت زدند و گرفتار شدند، بخوایم مواجه بشیم با خدا و بخواد از ما حساب سخت و سنگین گرفته بشود، ما میترسیم، از این موضوع ترسانیم. و لذا اینها در این که کار خیر انجام میدن، بازم نیم نگاهی به عقوبت الهی دارن که اگر اومدیم و این کار خیر رو خدا نپذیرفت و بنا شد بر اساس گناهانمون و خطاهامون بر ما سختگیری بشود و عقوبت بشیم، اونجا چیکار کنیم؟ این نگاه بله. نگاه زیباست. فهمت فوقاهم الله شر ذلک الیوم. خدا اونها رو از شر این روز نگهشون داشت، یعنی بهشون ضمانت داد که شما در اون روز آسیب و گزندی نبینید. و لقاهم نظره و سرورا، و خدا خرمی و خوشی و شادی رو به اینها هبه فرمود و هدیه داد. و جزا هم به ما صبر و جنت و حریر را، به خاطر صبری که پیشه کردن، شکیبایی که داشتن، بهشون باغهای بهشتی و لباسهای حریر بهشتی رو داد. متکئین فیها علی الارائک، تکیه میدن بر اون اریکه ها و تخت هاشون. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه سرمای سخت دارن نه آفتاب سوزان، یعنی هوای متعادل و زیبا. و دانیتن علیهم ظلالها، این سایه ها برشون کشیده شده است، زیر سایه های ایمن و خوب هستن. و ذللت قطوفها تذلیلا، میوه های درخت های بهشتی هم میاد نزدیک دستشون که هر میوه میخوان بچینن تر و تازه بدون دردسر. یه بخشی از آفاتی که این کشاورزان عزیز ما میبینن موقع میوه چیدنه، اولا باید کمک حال پیدا کنن، کلی باید هزینه بدن، بعد وسایل و ابزار سخت و سنگینی میخواد خیلی وقتا، و بعد کلی هم تلفات میوه داره هم تلفات انسانی داره، یا از ارتفاع میفتن یا یک اتفاق دیگه رخ میده، کلی آسیب میبینن تا این میوه چیده بشود و مثلا دست ما برسه، که حالا ما چند روز بعد از چند تا ساعت خونه عبور بکنه تا برسه خلاصه دست ما از میوه و خلاصه بازار و تربار اینا. ولی اونجا میفهمد هر لحظه اراده میکنن اون میوه در اختیارشون قرار میگیره و میچینند و استفاده میکنن. و یطاف علیهم به آنیت من فضه، با ظرفهایی از نقره و اکواب، جامهایی که کانت قواری را شیشه ای هست، شیشه هایی که دیده میشه از به صدا پاشش تمام محتویاتش، منتها جنس این شیشه ها از نقره است، قواری را من فضه، شیشه ها از نقره است، سیمینه اما محتویاتش دیده میشه، حالت شیشه مانند داره، قدروها تقدیر، سایزهای متفاوتی داره و همشون هم یه اندازه است، یعنی توی سایز خودش هر کدوم به اندازه است، که اینها درش اون شراب های بهشتی رو و اون نوشیدنی های بهشتی رو استفاده میکنن. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، و اونجا یک جام های دیگه رو بهشون نوشانده میشود که مزاج اون و طعمش زنجبیله. حالا بعضی از این آینه که طب سنتی کار میکنن میگن چون طب افراد یا سرد دوست داره یا گرم دوست داره، کافور برای کسانی که سرد دوست دارن، زنجبیل برای کسانی که طعم گرم دوست دارن. اینم حالا یه نکته ظریفیه. عینن فیها دوسما سلسبیلا، اسم محله سلسبیل داریم تو اکثر شهرها، بله. از قرآن گرفته شده، بله. فما یه چشمه اونجا هست که اسمش سلسبیله. و یطوف علیهم ولدان و مخلدون، اونجا یه بچه هایی که همیشه بچن، کودکانی که همیشه کودکن، مخلدون یعنی همیشه تو همون سن طفولیتن و شیرین و بامزه و خلاصه اون خوشمزگی بچگی رو دارن. و اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وقتی نگاه میکنی احساس میکنی که مثل لؤلؤی هستن که پراکنده شده اطراف اینها، و این بچه ها یک سره دوربرشون هستن و اینا. خب میدونید که یکی از لذتهای مخصوصا والدین اینه که بچهشون رو ببینن، بغل کنن، باش بازی کنن، واقعا بودن با بچه ها و کودکان به خاطر اون شیرینکاری ها و بامزگی خاص خودشون زیباست. میفرماد اینم یکی از نعماتی که بهشون داده میشود. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی نگاه میکنه اونجا میبینی که اینا غرق در ناز و نعمتن و یه ملک و حکومت بزرگی دارن، یعنی هر کسی به هر حال در درون خودش احساس میکنه خیلی علاقه داشت زندگی مثل پادشاهان داشته باشه، بله. یه میل فطریه، اشکالی هم نداره، تو دنیا نمیشه چون اینجا اولا که برای همه رسیدنی نیست، شدنی نیست، تازه برای اونایی که میشه با کلی ظلم و ستم و تعدی و خلاصه نادیده گرفتن حقوق دیگران حاصل میشه، اما در آخرت بدون این گرفتاری ها همشون ملک کبیر رو دارن، که در روایت داره میفهمد توصیف ملک کبیر یه مؤمنی با همه اون خلاصه خدم و حشم خودش بلند میشه میاد زیارت یه مؤمن دیگه تو بهشت، و وقتی میرسن این قصر و قلعه او میرسن و میخوان وارد بشن، باز اون فرشتگانی که دربان اونجا هستن میگن که اجازه بدید از آقای خودمون اجازه بگیریم و ورود شما تایید بشه و تشریف ببرید. این قشنگی سازوکارهای زیبایی که توی تشریفات سلطنتی و حکومتی دنیا هم هست، در این احترام زیبایی ها و آداب و رسوم خاص خودش رو داره، اونجا میفهمه تو بهشت هم همینه، منتها ملک و حکومت بی نهایت و بیکران با اون همه ناز و نعمت بدون ترس از زوال و اینکه کودتا بشود و از ما بگیرند و یه عده شورش کنند و بخواد ظلمی بشه و این حرف. خب حالا اسم تعالی خدا اینا رو فرمود، میگه انسان انتخاب کن اینو بهتره یا بری شریک عذاب بشی با یه عده دیگه بسوزی، چرا انتخاب نمیکنیم این مسیر رو؟ با اینکه زیادم سخت نیست، یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا این مسیر رو طی کردن محاله، نه آقا میلیون ها نفر بلکه میلیارد ها نفر این مسیر رو طی میکنن و میرسن، چرا ما جز اونا نباشیم؟ چرا همیشه به شوخی و جدی ترجیح میدیم که جز کسانی باشیم که شقاوت و بدبختی رو با اعمال خودشون رقم میزنن؟ واقعا اینا باید تشویق بکنه انسان رو، انگیزه ایجاد کنه برای رفتن به سمت ثواب و اجر الهی و همنشینی با اهل بیت، که ان شاء الله نصیب همون بشه.
ان شاء الله دست شما درد نکنه حاج قبویا، استفاده کردیم از جناب علی، التماس دعا داریم، با شما خداحافظی میکنم. پس از شنیدن نکات آیات پنجم تا 21 سوره مبارکه دهر توسط حجت الاسلام محمد پویا. حال با تأمل بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای مرحوم استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.